ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز جمعه 16 مرداد ماه سال 94 برابر با 7 اوت 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که مثل همیشه همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت ما احتیاج نداریم که کنگره این توافق جامع را تایید کند، بلکه خواهان آن هستیم که آن را به هم نزند. آقای ارنست که در نشست مطبوعاتی سخن میگفت افزود جمهوری خواهان حتی پیش از این که توافق هسته‌ای حاصل شود با آن مخالف بودند و اعلام کردند که این توافق بد است و نباید سرگیرد. سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد طنز ماجرا اینجاست که تندروها در خیابان‌های ایران نیز خواهان رد این توافق هستند. باراک اوباما روز چهارشنبه هشدار داده بود که اگر کنگره توافق با ایران را رد کند، اعتبار آمریکا به عنوان رهبر دیپلماسی در جهان از بین خواهد رفت. کنگره آمریکا تا ماه سپتامبر، حدود 4 هفته دیگر، فرصت دارد تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامع اعلام کند. در صورت مخالفت کنگره، باراک اوباما همچنان می‌تواند این نظر قانونگذاران را وتو کند. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش این مؤسسه تحقیقاتی با نام انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اگر دولت ایران و همتایانش در منطقه تصمیم به همکاری بگیرند، این کار سخت نخواهد بود و همانند گذشته انجام خواهد شد. آقای رفسنجانی در مصاحبه‌ای با وبسایت آلمانیتور افزوده است که عادی‌سازی روابط با حرکتی سریع و به خاطر جهان اسلام ممکن است. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفته است که ایران ذاتاً با عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای عربی مسئله‌ای ندارد، چرا که به گفته او آنها کشورهای اسلامی هستند و همکاری با آنها در قانون اساسی ایران یک اولویت است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین در این مصاحبه درباره توافق جامع هسته‌ای گفته است به نظر او آنها که فکر می‌کنند ایران با این توافق از مواضع خود عقب نشینی کرده است اشتباه می‌کنند. رسانه‌های عمانی گزارش دادند که در پی سفر وزیر خارجه سوریه به عمان، دو طرف توافق کردند که برای پایان دادن به جنگ در سوریه همکاری کنند. این اولین سفر ولید معلم وزیر خارجه سوریه به یک کشور عربی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها در آن کشور در 4 سال گذشته بود. عمان برخلاف سایر همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس روابط خود را با سوریه قطع نکرده است. این سفر پس از دیدارهای آقای معلم در تهران با مقامهای ایرانی و همچنین روس انجام شد. ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که طرح اصلاح شده ای را درباره بحران سوریه به سازمان ملل متحد می‌فرستد. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجدی متعلق به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور را بر عهده گرفت. در بیانیه که از سوی این گروه در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شده آمده است که بمب‌گذاری انتحاری یک اردوگاه نظامی را هدف گرفته که توسط افراد نیروهای ویژه سعودی در استان عسیر در نزدیکی مرز یمن استفاده می شده است. این بیانیه اشاره‌ای به مسجد بودن این مکان نکرده است. این بمب‌گذاری انتحاری که جان دست کم 15 تن از افراد نظامی را گرفته، بیشترین میزان کشته در عملیات گروه خلافت اسلامی در عربستان سعودی را داشته است. این بمب‌گذاری در هنگام عبادت این افراد نظامی در مسجد رخ داد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. با واکنش وزیر خارجه ایران به سخنان باراک اوباما اکنون فرصتی استثنایی برای اصلاح گذشته و آزمودن راه جدیدی است.
به نظر میرسه که ایران و آمریکا در نزدیکترین نقطه تلاقی با یکدیگر قرار گرفتن پس از مسئله حرفه‌ای که به توافقی بر روی کاغذ رسیده.
رئیس جمهور ایران میگوید با حل مشکل هسته‌ای کارمان با دنیا تمام نشده است.
این تفکر که ما در برابر دنیا دو راه بیشتر نداریم، یا تسلیم هست یا شکست دنیا هست، این خیلی منطق پشت سرش نیست. یه راه سوم هم وجود داره و اون تعامل با دنیا هست.
غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران از حسن روحانی خواسته نهضت مذاکره ملی برای حل مشکلات داخلی کشور راه بیندازد.
در حال حاضر نقش اصلی رو آقای خامنه‌ای باید بازی بکنه. بدون خواست او و موافقت او عملاً چنین جریانی نمیتونه شکل بگیره.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده، گزارش‌های بیشتری رو هم خواهید شنید. وزیر خارجه ایران به صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داده. او گفته سیاست‌های آمریکا در برابر ایران دستاوردی نداشته و اکنون فرصتی استثنایی برای آزمودن راهی جدید است. بیشتر بشنوید در همین زمین از بابک غفوری آذر.
اکنون فرصت اصلاح گذشته و آزمودن راه جدیدی است. این مهمترین نکته در پاسخ مکتوب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به صحبت‌های روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود. صحبت‌هایی که از جمله مهمترین سخنرانی‌های ماه‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا بود و او می‌کوشید با اشاره‌های مکرر به یک سخنرانی معروف جان اف کندی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا رد راهکار دیپلماسی و توافق اخیر با ایران را به معنی انتخاب گزینه جنگ از سوی مخالفان این توافق مطرح کند. Congressional
rejection of this deal. رد توافق اخیر از سوی کنگره هر کدام از مسئولان دولت آمریکا را که کاملا متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند با یک گزینه روبرو می‌کند: جنگی دیگر در خاورمیانه.
وزیر خارجه ایران در پاسخش به آقای اوباما با اشاره به توافق هسته‌ای اخیر گفته که تنها ظرف 2 سال و به رغم همه فراز و نشیب‌ها و به گفته او برخی کجروی‌ها دستاورد بزرگی برای همه صلح طلبان به بار آمده است. او البته در پاسخش به برخی مسائل تاریخی در روابط ایران و آمریکا مانند حمایت ایالات متحده از کودتا علیه دولت محمد مصدق یا استفاده حکومت صدام حسین از سلاح شیمیایی در جریان جنگ با ایران اشاره کرده و گفته این موارد همراه تحریم‌های به گفته آقای ظریف غیر انسانی در خاطره مردم ایران زنده است. با این همه وزیر خارجه ایران گفته است مردم ایران مشکلی با ملت آمریکا ندارند. صحبت‌هایی که به نظر می‌رسد پاسخی باشد به گفته‌های روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا که گفت اگر تندروهایی در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، این نظر تمام مردم ایران نیست.
فقط چون تندروها در ایران شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند، به این معنی نیست که تمام ایرانی‌ها به این شعار اعتقاد دارند.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از پاسخش گفته انزجار ایران از سیاست‌های ایالات متحده نباید دستاویزی برای اتهامات به گفته او بی‌اساسی مانند یهودی ستیزی یا ضدیت با مردم آمریکا قرار گیرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در ارزیابیش از واکنش وزیر خارجه ایران به صحبت‌های باراک اوباما میگوید محمد جواد ظریف در پاسخش مخالفان توافق اخیر را هم خطاب قرار داده است.
به نظر میرسه که ایران و آمریکا در نزدیکترین نقطه تلاقی با یکدیگر قرار گرفتن پس از مسئله هسته‌ای که به توافقی بر روی کاغذ رسیده. در این حالی که هر دو نگران آسیب دیدن این نوشته روی کاغذ هستند، امریکا توسط جمهوری خواها و کنگره و در ایران هم دلواپسان داخلی. بنابراین نتیجه گیری همانی هستش که در زبان آقای ظریف برآمده و این که امریکا از شرایط موجود استفاده بکنه. به گمان من خطاب آقای ظریف بیش از آن که متوجه آقای دولت اوباما باشه، متوجه تندروهای در کنگره هستش، چون که با آقای اوباما به هر حال مکالمه تلفنی انجام شده، مذاکرات دو وزیر انجام شده. اون کسانی که مخاطب واقعی صحبت آقای ظریف هستند، این جناح تند در حاکمیت ایالات متحده است.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از پاسخش بار دیگر تاکید کرد که ایران هیچگاه به گفته او دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره واکنش وزیر خارجه ایران به سخنرانی باراک اوباما. اما حسن روحانی هم رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در دومین مرحله از سفر به شهرهای استان تهران در سخنانی در اسلامشهر گفت با حل مشکل هسته‌ای کارمان با دنیا تمام نشده است. آقای روحانی همچنین بر دیپلماسی دولتش در تعامل با دیگر کشورهای جهان هم تاکید کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران آماده است به غیر از مسائل هسته‌ای در دیگر مسائل بین‌المللی هم با کشورهای جهان تعامل کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز پنجشنبه 15 مرداد در دومین مرحله سفر به شهرهای استان تهران در اسلامشهر سخن می گفت، افزود با حل مشکل هسته‌ای کار تمام نشده و در سایر مسائل هم باید با دنیا تعامل کنیم. رئیس جمهوری ایران بار دیگر با حمایت از توافق هسته‌ای وین، اسرائیل و مخالفان این توافق در آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.
شما میبینید امروز از این توافق بزرگ همه منطقه و ملت‌های منطقه و ملت بزرگ ایران خوشحال است، جز صهیونیست‌ها و جنگ طلبان در آمریکا.
در حالی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از تعامل با دنیا در مسائل غیر هسته‌ای هم سخن به میان آورد که اوایل هفته جاری نیز وی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از دیپلماسی دولتش در حل دیگر مسائل بین المللی هم سخن گفت.
این تفکر که ما در برابر دنیا دو راه بیشتر نداریم، یا تسلیم هست یا شکست دنیا هست، این خیلی منطق پشت سرش نیست. یه راه سوم هم وجود داره و اون تعامل با دنیا هست.
با این حال، در حالی رئیس جمهوری ایران در هفته جاری دست کم دو بار از دیپلماسی تعامل با جهان سخن گفته که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از اعلام توافق هسته‌ای در وین دست کم دو بار از ادامه آنچه که مبارزه با استکبار و مخالفت با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا خوانده سخن رانده است. به طور نمونه صریح‌ترین موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز عید فطر امسال ایراد شد.
چه این متن تصویب بشود و چه نشود، ما از حمایت دوستانمون در منطقه دست نخواهیم کشید. در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
اما رئیس جمهوری ایران همواره در سفرهای استانی خود بخش مهمی از سخنرانی‌هایش را به مشکلات اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای حل این مشکلات اختصاص می‌دهد. آقای روحانی روز پنجشنبه گفت که دولت قادر نیست تمام تولید در کشور را بر عهده بگیرد و از بخش خصوصی خواست در این حوزه وارد صحنه شوند. رئیس جمهوری ایران همچنین با تأکید بر لزوم حل یکسان معضل بیکاری میان دختران و پسران گفت که نباید تنها برای پسران شغل ایجاد شود. آقای روحانی با اشاره به توانمندی یکسان علمی دختران و پسران در ایران افزود که همه دختران و پسران در یک دانشگاه درس خوانده و بر سر کلاس یک استاد بودند. پیشتر در رابطه با معضل بیکاری در میان زنان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته بود که نرخ بیکاری زنان در کشور دو برابر شده است.
حسن روحانی میگوید با حل مشکل هسته‌ای کارمان با دنیا تمام نشده است. گزارش رضا جمالی رو در همین زمینه میشنیدید. 14 دقیقه است که وارد روز جمعه 16 مرداد ماه سال 94 برابر با 7 اوت 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه بشنوید تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا که آماده است و با هم میشنوید.
اکثر ملت ایران خواهان برقراری صلح و رابطه با کشور آمریکا هستند. و فقط تعداد کمی که 2-3 میلیون نفر هم بیشتر نیستند در نماز جمعه شعار مرگ سر میدهند. یک مش آدم های سیر شکم به فکر منافع خود.
این اوباما اولا همش میگه اگه این نباشه میشه جنگ، در صورتی که نتانیاهو چند بار حتی دیروز هم رسما گفت که اصلا دنبال جنگ نیست، ولی دنبال این بود که یه ذره این تحریم‌ها زیاد بشه و طول بکشه تا این رژیم تسلیم بشه. ظریف و اینا رفتن صحبت کردن با این گروه 5 به اضافه 1 در از سر آمریکا کلا گذاشتن. اینا به اینا گفتن که شما بیاید با هم توافق کنیم تا ما بتونیم تو ایران جلوی تندروها رو بگیریم. در اصل اینا تندرو با کندروشون با هم هن. اینا دوباره گول زدن به این چیزا، به این گروه 5 به اضافه که از جمله آمریکا.
ایرانی‌ها در منطقه خاورمیانه و در اون منطقه آشوب زده تنها کشوری هستند، تنها ملتی هستند که تنفر ذاتی از آمریکا ندارند، بلکه در قلب و با ایمان و باور خودشون به آمریکایی‌ها علاقه‌مندن. آمریکا رو کشور بزرگی میدونن، گاهن مقایسه میکنن، میگن در جهان دو تا کشور شبیه همه ایران و آمریکا. حیفه که دولت آمریکا مردمی رو که دشمنی با مردمش ندارن و میتونن یک متحد خوبی برای آمریکا باشن، با مخالفت با این توافق مردم عادی رو در جبهه مخالف خودش قرار بده و دیگه در منطقه کشوری رو نداشته باشه که بخواد روشون حساب بکنه.
متاسفانه در این توافقم تنها چیزی که بهش رعایت نشد، دقت نشد، همین حقوق ایرانی ها بود، همین حقوق اکثریت مردم بود که آقای اوباما اونو میگن که بعضی ها نمیگن مرگ بر آمریکا، ولی نمیدونن که این بدبخت ها این خارج از نظام هم دو بیشتر مصیبت رو اینا کشیدن.
رو کشور ایران با اون منافع زمینی و زیرزمینی که در دنیا هر تحفل رو میزنه، فقط بیان این جاده هاش تماشا کنید. انگار میخوان که تخم شلغم رو بپاشن رو این جاده ها که سوز بشه. این خط وضعش خرابه. آخه این چه مملکتی اینا درست کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گروهی از شهروندان آمریکایی که پیشتر حکم به گرفتن غرامت از ایران به دلیل حمایت این کشور از حملات گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه گرفته بودند، از دولت آمریکا شکایت کردند تا جلو رفع تحریم‌ها علیه تهران رو که در پی توافق هسته‌ای حاصل شده بگیرند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
گروهی از شهروندان آمریکایی که پیشتر حکم به گرفتن غرامت از ایران به دلیل حمایت این کشور از حملات گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه گرفته بودند، از دولت آمریکا شکایت کردند تا جلوی رفع تحریم‌ها علیه تهران را که در پی توافق هسته‌ای اخیر حاصل شده بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه از شاکیان در استدلال خود که به دادگاه فدرال نیویورک ارائه کردند، گفتند که رفع تحریم‌های مربوط به دارایی‌های ایران آخرین فرصت را برای فشار بر حکومت ایران برای اجرای حکم قربانیان حملات در اسرائیل و باریکه غزه را می‌گیرد. به گزارش این خبرگزاری، شاکیان که هنوز پولی از بابت دعاوی پیشین خود نگرفتند، از جمله بازماندگان و قربانیان حملات بین سالهای 1995 تا 2006 میلادی هستند که از سوی گروه‌های مانند حماس و جهاد اسلامی فلسطین ترتیب داده شده بود. با اینکه ایران از حامیان هر دو گروه به شمار می رود، اما مقامات حکومت این کشور همواره دخالت در عملیات‌های نظامی انجام شده توسط این گروه‌ها را تکذیب می کند. طی سال‌های گذشته شکایت‌های گوناگونی در آمریکا از ایران برای دریافت غرامت مطرح شده است. این تلاش‌ها گاه برای گرفتن غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران و گاه برای گرفتن غرامت از طریق جریمه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها علیه تهران بوده است. از جمله آنها حکم به پرداخت 1,750,000,000 دلار غرامت به بازماندگان و قربانیان حملات انتحاری در خلال جنگ داخلی لبنان در بیروت است. پیشتر بانک مرکزی ایران نسبت به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده بود. به موجب این حکم مقداری از پول نقد ایران که در شماره حسابی در سیتی بانک نیویورک سپرده شده باید به خانواده‌های قربانیان پرداخت شود. این پول در حال حاضر زیر نظر مقامات قضایی آمریکا و در یک حساب ثابت سپرده شده است. در همین حال سنای آمریکا بهار گذشته در پی طرحی بود که از محل جریمه ناقضان تحریم‌های ایران به دیپلمات‌های آمریکایی گروگان گرفته شده در سال 58 در تهران پرداخت شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی خواهید شنید در حوزه سیاست داخلی ایران که غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در 20مین سالگرد تأسیس این حزب گفته از دولت و آقای روحانی و احزاب می‌خواهیم در مقطع فعلی نهضت مذاکره ملی برای حل مشکلات کشور راه بیندازند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن و از او پرسیدم تا چه اندازه این خواسته آقای کرباسچی در فضای سیاسی اجتماعی امروز ایران قابل تحققه. علی اصغر رمضان‌پور:
ما اگر فضای کشور رو از سال 1388 به بعد نگاه کنیم تا الان، دو مسئله اصلی وجود داشته که در واقع به نوعی تنش در فضای سیاسی ایران منجر می شده. یک مسئله، مسئله اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 و سرکوب معترضین و حصر آقای کروبی و موسوی و در نتیجه اون حصر بخش عمده از اصلاح طلبان از صحنه سیاسی کشور بود، و دوم مسئله اختلاف بر سر نحوه حل مسئله اتمی. الان که مسئله توافق اتمی به نتیجه رسیده، این امید در بسیاری از سیاستمدارا به وجود اومده که به نحوی میشه در مورد مسئله اول، یعنی اون چیزی که زمینه تنش داخلی در فضای سیاست ایران ایجاد کرده، هم به نوعی توافق میشه دست یافت. و با توجه به موفقیت آقای روحانی در حل مسئله توافق اتمی، امکان سیاسی برای او برای حل این مسئله در حال حاضر وجود داره.
آقای رمضان‌پور، در ابتدای صحبتاتون به یه سری نکات اشاره داشتید، اما من میخوام ببینم که عموما بیشترین مشکلات سیاست داخلی ایران چه مواردیه و در حال حاضر چه موانعی برای مذاکره ملی پیشنهادی آقای کرباسچی در فضای سیاسی ایران برای رفع این مشکلات وجود داره.
من فکر میکنم که 4 دسته مسئله اصلی وجود داره که همه اونها نیازمند به یک توافقه. یکی مسئله در واقع سیاست خارجیه که بعد از مسئله توافق همچنان وجود داره و این تنش در سیاست خارجی در واقع یک دوگانگی رو بر رفتار ایران حاکم کرده. دوم مسئله سیاست اقتصادیه که باید روی اون به نوعی توافق رسید، وگرنه امکان هماهنگ کردن فضای کسب و کار در ایران نیست. سوم مسئله فرهنگیه که در واقع به یک نوع تنش در داخل ایران همواره دامن زده. و چهارم هم در واقع مسئله سیاسی در سطح اجرای قانون اساسی از نظر اون چیزی که به عنوان فصل حقوق ملت برشمرده میشه. به نظر من در هر کدوم از این 4 زمینه نوعی توافق کلی لازمه تا بشه تغییراتی رو ایجاد کرد.
آقای رمضان‌پور، رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای چه تأثیر و چه نقشی در این مسئله مذاکره ملی یا اتحاد ملی میتونه داشته باشه برای رفع مشکلات داخل ایران؟
به نظر من در حال حاضر نقش اصلی رو آقای خامنه‌ای باید بازی بکنه. بدون خواست او و موافقت او عملاً چنین جریانی نمیتونه شکل بگیره، برای اینکه تنها او هست که میتونه طیفی از تندروهای زینفوز در ایران رو در واقع با این جریان گفتگوها همراه بکنه و در واقع مشروعیت درون حکومتی چنین فرایند توافق و مصالحه ملی رو فراهم بکنه.
غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی میگوید که آقای روحانی باید نهضت مذاکره ملی برای حل مشکلات کشور راه بیندازد. گفتگویی با علی اصغر رمضان‌پور در همین زمینه میشنیدید. اما اگر تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتری رو میخواهید ببینید و بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون بر روی وبسایت ما این گزارش منتشر شده که یک روز پس از انتشار سخنان مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران درباره نقش قابل توجه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در اختلاس 3000 میلیارد تومانی، یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد خبر داده که رحیم مشایی از وزیر دادگستری دولت 11 شکایت میکنه. برای اینکه این گزارش رو بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اما در ادامه یک گزارش سینمایی بشنوید که جشنواره فیلم لوکارنو در سوئیس چهارشنبه شب کار خودش رو آغاز کرده. در این جشنواره فیلمی هم از سینمای ایران در بخش مسابقه حضور داره. گزارش محمد عبدی منتقد فیلم از لوکارنو رو بشنوید.
شهر زیبای لوکارنو باز میزبان جشنواره‌ای که نام این شهر رو جهانی کرده. این بار در 68مین دوره چهارشنبه شب مراسم افتتاحیه در پیازا گرانده یا میدان بزرگ شهر برپا شد، جایی که بزرگترین پرده سینمایی اروپا رو داره و بین 5,000 تا 8,000 نفر هر شب به تماشای فیلم میشینن و این بار 8,200 نفر به تماشای فیلم افتتاحیه نشستن. ریکی و فلش ساخته جذاب جاناتان دمی که درباره مردم و فرهنگ آمریکا حرف میزنه و ارتباط انسانی یک مادر و دختر رو که سالهاست همدیگر رو ندیدن در بستر چالش‌ها و مناسبات اجتماعی روایت میکنه. یه فیلم دیدنی که بازگشت دمی به فیلم‌های اوج کار خودش رو به یاد میاره، نظیر ریچل ازدواج میکنن. در این شب ادوارد نورتون بازیگر برجسته فیلم‌های چون باشگاه مشتنی هم جایزه یک عمر دستاورد هنری رو از جشنواره لوکارنو گرفت و گفت که چطور این جشنواره سهم بزرگی در برپا نگه داشتن سینمای هنری در دنیا داره و یاد کرد که در سال 1946 یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم مردم در همین جا به تماشای فیلم روم شهر بی‌دفاع روبرتو روسلینی نشستند. اما لوکارنو که سالها نسبت به سینما ایران بی تفاوت بود، امسال فیلمی از سینما ایران رو در بخش مسابقه پذیرفته، فیلمی با عنوان ما در بهشت که با عنوان بین‌المللی بهشت در جشنواره حضور داره و داستان یک زن 24 ساله از طبقه متوسط شهری رو در تهران روایت میکنه که با خشونت جامعه روبرو میشه. این فیلم که بدون مجوز در تهران ساخته شده، اولین نمایش رسمی خودش رو روز جمعه تجربه خواهد کرد. ساخته فیلمساز جوان سینا عطاریان دنا و اولین نمایش اون در روز جمعه خواهد بود. جشنواره لوکارنو که تا شنبه هفته آینده ادامه داره 179 فیلم بلند و 87 فیلم کوتاه از 51 کشور رو به نمایش خواهد گذاشت و در نهایت باید دید که هیئت داوران یوز پلنگ طلایی رو به کدام اثر از 19 فیلم بخش مسابقه اهدا خواهند کرد.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید از جشنواره فیلم لوکارنو. اما نوبتی هم باشه، نوبت گزارش ورزشی میرسه، همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران به دنبال پیروزی 3-1 مقابل استرالیا به مرحله نیمه نهایی رسید تا مقابل چین قرار گیرد. پیمان اکبری سرمربی تیم ملی والیبال ایران در مورد دیدار با چین در شبکه ورزش اظهار داشت:
تلاشمون اینه که انشاءالله بتونیم یه بازی قابل قبولی رو جلو چین از خودمون به نمایش بذاریم.
دیدار تیم‌های والیبال ایران و چین امروز جمعه ساعت 19 در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی میان ژاپن و قطر خواهد بود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 4 مسابقه آغاز شد و تیم فوتبال پرسپولیس در هوای گرم اهواز 1-2 از تیم استقلال خوزستان شکست خورد. پرسپولیس که تا دقیقه 68 با 2 گل بازی را باخته بود، پس از آنکه با اخراج هادی نوری 10 نفره شد، یک بار دروازه استقلال خوزستان را گشود، ولی 1 گل کافی نبود و بازی 2-1 به سود میزبان پایان یافت. در تهران سایپا 2-0 راه آهن را برد و سبای قم و نفت تهران 1-1 مساوی کرد. دیدار پدیده مشهد و فولاد خوزستان نیز در مشهد 1-1 مساوی شد. در جدول رده‌بندی فعلا سایپا با 4 امتیاز و به تنهایی پیشتاز است. 4 مسابقه باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر امروز برگزار می شود. در تبریز 2 تیم همشهری گسترش فولاد و تراکتورسازی بازی دارند و در اهواز سیاه جامگان مشهد به مساف استقلال اهواز خواهند رفت. در تهران هم استقلال میزبان ملوان است. امیر قلعه‌نویی که گفته می شود با مدیران باشگاه ملوان بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا کرده، روز پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی که گزارش آن از تلویزیون جمهوری اسلامی نیز پخش شد شرکت نکرد و به جای او محمدی دستیارش به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. محمدی دعا کرد که قلعه نوعی بازگردد و روی نیمکت ملوان بنشیند.
من با تمام وجودم دعا میکنم، آرزو میکنم که امیرخان قلعه نوعی روی نیمکت بشینه، چون در حال حضور امیر قلعه نوعی روی نیمکت کنار زمین 30% عملکرد تیم رو به صورت اتوماتیک بالا میبره.
از سوی دیگر پرویز مظلومی که در این فصل رهبری استقلال را به عهده گرفته، در مورد بازیکنانی که از باشگاه طلبکارند اظهار داشت:
من اصلا نمیپذیرم گروکشی بازیکنی که بخواد ببره به خاطر مطالباتش. اینجوری باشه الان خیلی بازیکنان من باید تو زمین نرم بازی نکنم به خاطر مطالباتش بخواد تعدید کنه یا مسئله پیش بره که بازی نکنه. نه اینطوری نیست.
به صورت بازی استقلال ملوان در ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. آخرین بازی از هفته دوم لیگ برتر شهرآورد اصفهان است میان سپاهان و ذوب‌آهن امشب جمعه ساعت 21. و در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا در اصفهان امشب قهرمان آسیا در فینال شناخته خواهد شد. تیم تأسیسات دریایی ایران مقابل القادسیه کویت. وحید شمسایی سرمربی تیم تأسیسات دریایی در گفتگو با شبکه 5 در مورد تیمش اظهار داشت:
امیدوارم جمعه مقتدرانه قهرمان بشیم و این جامو دوباره تو اصفهان بگیریم. سال 88-89 اگه اشتباه نکنم گرفتیم و ایشالله این دومی دفعش بشه.
دیدار نمایندگان ایران و کویت در فینال فوتسال باشگاه های آسیا ساعت 22:30 دقیقه جمعه در اصفهان آغاز می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز جمعه 16 مرداد سال 94 برابر با 7 اوت 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیم شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی چارگوش رو خواهید شنید، اما قبل از اون بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنج شنبه گفت: ما احتیاج نداریم که کنگره توافق جامعه را تایید کند، بلکه خواهان آن هستیم که آن را به هم نزند. آقای ارنست که در نشست مطبوعاتی سخن میگفت افزود: جمهوری خواهان حتی پیش از اینکه توافق هسته‌ای حاصل شود با آن مخالف بودند و اعلام کردند که این توافق بد است و نباید سر بگیرد. یک مرکز مطالعاتی در واشنگتن روز پنج شنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای از مرکز پارچین در ایران نشان دهنده ساخت و سازهای تازه در این محل است که احتمالاً به منظور پاکسازی پارچین پیش از بازرسی‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد. گزارش مؤسسه تحقیقاتی واکنش نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک را به دنبال داشت که آن را سناریویی نامید که در گذشته بارها تکرار شده و هر بار واهی بودن آنها به اثبات رسیده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اگر دولت ایران و همتایانش در منطقه تصمیم به همکاری بگیرند این کار سخت نخواهد بود و همانند گذشته انجام خواهد شد. آقای رفسنجانی در مصاحبه با وبسایت المانیتور افزوده است که عادی‌سازی روابط با حرکتی سریع و به خاطر جهان اسلام ممکن است. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین گفته است که ایران ذاتاً با عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای عربی مسئله‌ای ندارد، چرا که به گفته او آنها کشورهای اسلامی هستند و همکاری با آنها در قانون اساسی ایران یک اولویت است. رسانه‌های عمانی گزارش دادند که در پی سفر وزیر خارجه سوریه به عمان دو طرف توافق کردند که برای پایان دادن به جنگ در سوریه همکاری کنند. این اولین سفر ولید معلم وزیر خارجه سوریه به یک کشور عربی پس از اوج گرفتن درگیری‌ها در آن کشور بود. عمان برخلاف سایر همسایگانش در شورای همکاری خلیج فارس روابط خود را با سوریه قطع نکرده است. سفر آقای معلم پس از دیدارهای او در تهران با مقام‌های ایرانی و همچنین روس انجام شد. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت یک انفجار انتحاری در مسجدی متعلق به نیروهای امنیتی عربستان سعودی در جنوب غربی این کشور را بر عهده گرفت. در بیانیه که از سوی این گروه در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شد آمده است که بمب‌گذاری انتحاری یک اردوگاه نظامی را هدف گرفته که توسط افراد نیروهای ویژه سعودی در استان عسیر در نزدیکی مرز یمن استفاده می‌شده است. این بیانیه اشاره‌ای به مسجد بودن این مکان نکرده است. ده کشور اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان به همراه پنج کشور همسایهشان روز پنج شنبه از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک حمایت کردند. به گزارش اسوسییتد پرس در این بیانیه از توافق هسته‌ای با ایران استقبال شده و این توافق راه حلی مهم برای یکی از ضروری ترین نگرانی‌های جهانی توصیف شده است. و و به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری پیشین آرژانتین برای جلوگیری از تحقیقات در زمینه بمب‌گذاری مرکز یهودیان آغاز شد. آقای منم که بین سالهای 1989 و 1999 میلادی رئیس جمهوری آرژانتین بود، هم‌اکنون 85 ساله و سناتور است. او در جلسه دادگاه جنایی فدرال در بوئنوس آیرس در روز پنجشنبه حاضر نشد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. همچنان که وعده دادیم در ادامه همراه میشیم با نوشین سید حسینی در برنامه چارگوش. شما شنونده این برنامه خواهید بود، اما قبل از اون من وعید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بازگشت سر مجسمه لنین به موزه‌ای در برلین، کنار گذاشته شدن اعداد و نماهای رومی در سیستم اداری ایتالیا، افزایش حداقل سن ازدواج از 14 به 16 سالگی در اسپانیا و استفاده از رنگ ضد ادرار برای تنبیه ادرار کنندگان خیابانی در شهر سان فرانسیسکوی آمریکا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بعد از شهر هامبورگ در آلمان، حالا سان فرانسیسکو در آمریکا هم میخواد با افرادی که دیوار ساختمونهای شهر رو با ادرارشون کثیف و بدبو میکنن مبارزه کنه، اون هم با توسل به رنگ ضد ادرار. رویترز نوشته آژانس خدمات عمومی سان فرانسیسکو سرگرم آزمایش این رنگ روی دیوارهای محله هایی که از بوی ادرار اشباع شدن. دیواری که این رنگ روی اون زده بشه ادرار یا هر مایع دیگر رو به طرف فرستنده دفع میکنه. یکی از مسئولان اداره خدمات عمومی گفته که این رنگ باعث میشه که ادرار به طرف شلوار و کفش‌های ادرار کننده برگرده. مدتی پیش ساکنان یکی از محله‌های شهر هامبورگ در آلمان که از دست ادرارهای خیابونی آبران به ساختمان‌هاشون خسته شدند، راه تازه‌ای برای تنبیه این افراد پیدا کردند. محله سن پائولی در هامبورگ که در منطقه مملو از بار و کلوب‌های شبانه قرار داره و مدت‌های مدیدیه که با مشکل ادرار رهگذران به دیوارهای خونه‌ها درگیره، اون قسمت از نمای ساختمان‌ها رو که در معرض ادرار رهگذران قرار داره با یه نوع رنگ مخصوصی نقاشی کردند که به دلیل خاصیت ضد آب بودنش ادرار رو به طرف ادرار کننده پس میفرسته. حالا در سان فرانسیسکو در اولین قدم 9 دیوار در محله‌های اطراف بارها و محله‌های بی خانمان‌ها با این رنگ نقاشی شده. در کنار این دیوارها روی علامتی به 3 زبان انگلیسی، چینی و اسپانیایی از افراد خواسته شده که خودشون رو کنترل کنن و به دنبال جای مناسب برای تخلیه خودشون بگردن. به گفته یکی از مسئولان خدمات شهری، هزینه رنگ کردن دیوارها خیلی کمتر از بخارشویی کردن محله‌های کثیفه. بخش خدمات شهری سان فرانسیسکو سالانه صدها تقاضا برای تمیز کردن محله‌ها دریافت می‌کنه. این شهر برای حل مشکل ادرار در مناطق عمومی به تعداد توالت‌های عمومی‌اش هم اضافه کرده.
سر مجسمه سنگی لنین که تنها قسمت سالم مونده از پیکره رهبر انقلابی شوروی در برلین شرقی پیشین بود، بعد از تلاش‌های زیاد از طرف دایر کنندگان موزه مجسمه ها بالاخره از زیر خاک بیرون آورده شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که حالا بعد از گذشت بیش از 25 سال از سقوط دیوار برلین، ولادیمیر لنین به پایتخت آلمان برمیگرده. سر رهبر انقلابی شوروی حالا از مدفنی که بعد از سقوط کمونیسم اون رو پنهان کرده بود بیرون آورده شده و بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی، شهری که می‌خواست تاریخچه کمونیستیش رو به دست فراموشی بسپره، این مجسمه غول پیکر حدوداً 18 متری رو به بیش از 100 تکه شکست و اون رو دفن کرد. حالا سر این مجسمه که سر سلامت به در برده، قراره در نمایشگاه زیداتل اسپانداو در بخشی از شهر که قبلاً در برلین غربی قرار داشت در معرض انظار عمومی قرار بگیره. این نمایشگاه دائمی که قرار از ماه سپتامبر، یعنی از حدود یک ماه آینده افتتاح بشه، شامل مجسمه هایی میشه که قبلاً در شهر برلین قرار داشتند ولی حالا دیگه اونجا نیستند. البته اجرای این طرح چندان هم کار ساده ای نبوده. اول که مسئولان پایتخت آلمان از محل دقیق دفن سر مجسمه لنین اظهار بی اطلاعی کردند، تا اینکه معما به دست یک فیلمساز آمریکایی ساکن برلین به نام ریک مینیک حل شد. آقای مینیک که از سر مجسمه لنین فیلم برداری کرده بود، محل دقیق دفن اون رو میدونست. البته مشکل یکی دوتا نبود. پرخرج بودن این حفاری مانع بعدی بود. مقام‌های شهر برلین می‌گفتند که این عملیات برای اونها خیلی آب می‌خوره. با این همه مسئولان موزه زیداتل اسپانداو تونستند اونها رو در زمینه هزینه این طرح قانع کنند. ولی بعد یه مشکل دیگه سر راه اجرای این طرح سبز شد. محل دفن سر مجسمه لنین حالا تبدیل به منطقه حفاظت شده برای مارمولک‌های شنی شده بود و به همین دلیل کار حفاری باز هم به بن‌بست رسید، تا اینکه بالاخره تصمیم بر اون شد که مارمولک‌ها رو به محل جدیدی منتقل کنند، گرچه تا بیدار شدن این خزنده‌ها از خواب سالانه‌شون این طرح به حالت تعلیق در اومد. ولی حالا به نظر میرسه که این نمایشگاه با تأخیر زیاد با حضور سر مجسمه لنین حدود یک ماه دیگه افتتاح میشه.
تا پیش از این قوانین اسپانیا اجازه میداد که دخترها و پسرهای 14 ساله با اجازه قاضی به خونه بخت برن، ولی حالا برای حمایت از کودکان و هماهنگی با قوانین دیگر کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا، اسپانیا حداقل سن ازدواج رو 16 سال تعیین کرده. آسوشیتد پرس گزارش داده این قانون که با پیشنهاد کارشناسای سازمان ملل و انجمنهای مدافع حقوق کودکان وضع شده، از اواسط ماه ژوئیه ماه جاری میلادی به اجرا گذاشته شده. هرچند با توجه به آمار ملی اسپانیا، نوعروسا و تازه دامادهای 14 ساله زیادی تو این کشور وجود نداره و به همین دلیل هم افزایش سن ازدواج روی شیوه زندگی اکثریت مردم این کشور تأثیر چندانی نداره. اسپانیا اخیراً سن قانونی برای تشخیص برقراری رابطه جنسی رو از 13 سالگی به 16 سالگی افزایش داده.
اعداد و نمادهای رومی که از هزاران سال قبل و از زمان ابداعشون در روم باستان همچنان در ایتالیا کاربرد داشت، به دلیل پیچیدگی زیاده از حدشون بالاخره کنار گذاشته شدند. روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی نوشته روم که با سماجت تا به حال روی پلاک ها و علامت های خیابون ها، مدارک رسمی، صورت حساب ها و کارت های شناسایی از اعداد رومی استفاده می کرد، حالا بعد از دستورالعمل جدیدی که شورای شهر روم این هفته صادر کرد، این سیستم عددی رو به طور کامل کنار میگذاره و به جاش اعداد به زبان ایتالیایی نوشته میشن. اعداد رومی که ابتکار روم باستان و حروفی برگرفته از الفبای لاتین هستند، گرچه اعداد عربی به تدریج جایگزین اونها شدند، ولی همچنان برای نوشتن اسامی پادشاهان، پاپ‌ها، شماره جلد و فصل‌های کتاب‌ها یا دنباله فیلم و بازی‌های ویدیویی به کار برده می‌شد. با عملی شدن این دستورالعمل، فهمیدن اسامی خیابون‌ها به خصوص برای جهانگردهای پرشمار ایتالیا آسان‌تر میشه. این دستورالعمل به توصیه آژانس ملی آمار ایتالیا صادر شده و هدفش هم استانداردسازی و تسهیل سیستم عددنویسی در ایتالیا است. با اینکه تغییر پلاک‌های اسامی خیابون‌ها و مدارک حاوی اعداد رومی به زمان احتیاج داره، ولی از این به بعد تمام علائم یا مدارک شناسایی صادره پیرو مقررات جدید از اعداد ایتالیایی استفاده خواهند کرد. البته این تصمیم صدای اعتراض رسانه‌های ایتالیا رو درآورده. به طور مثال یکی از تحلیلگران رسانه‌ای مقررات تازه رو به معنای خودکشی فرهنگی توصیف کرده. در کنار این اتفاق، استفاده از شعارها و عبارات زبان‌های دیگه مثل انگلیسی توی آگهی‌های تبلیغاتی اخیراً تعدادی از مردم این کشور اروپایی رو دلخور کرده، چرا که اونها معتقدند ادامه این روند باعث مطرود شدن سنت‌هاشون خواهد شد. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.